بسم الله الرحمن الرحیم. در انتهای بحث اجمال مفهومی قبل از ورود در اجمال مصداقی، آقای سعد به یک نکته های اشاره کرد تحت عنوان تنبیهات. در تنبیه اول به ثمره بین مخصص مجمل مفهومی متصل و مخصص مجمل مفهومی منفصل، در جایی که دوران بین اقل و اکثر باشه اشاره کرد. در تنبیه دوم به این نکته اشاره کرد که ممکنه کسی بگه بین مخصص مجمل مفهومی دائر بین متباینین متصل و منفصل فرقی نیست، چون شما گفتید در هر دو نمیشه به عموم عام تمسک کرد، در یکی معین ترجیح بلا مرجح نمیشه، در اونی که در واقع از تحت عام خارج نشده میشه، چه متصل باشه چه منفصل باشه. فقط یک ثمره نظری داره، در جایی که متصله ظهور از بین رفته، در جایی که منفصله حجیت ظهور. آقای سعد فرمودن نه، میشه برای این ثمره عملی در نظر گرفت. فرمودن در دو مورد این کار رو میشه انجام داد، دو تا تصویر، دو تا فرض. یه فرض رو دیروز اشاره کردیم، اون است که یک مخصص تعیینی نسبت به یکی از این دو فرد متباین به صورت خاص وجود داشته باشه، که اینجا ابتدا فرمودن که ممکنه کسی بگه این که حالت که پیش آمد میتوان در اون فرد دیگر به عموم عام تمسک کرد اگر منفصل باشه، و نمیتوان اگر متصل باشه. بعدش خود ایشون گفت البته این ثمره درست نیست، چه متصل باشه چه منفصل باشه میتوان در اون فرد دیگر به عموم عام تمسک کرد، چون ما گفتیم که عام در موارد تخصیص بین متباینین در اون چه که در واقع از عام خارج نشده همچنان حجت. توضیحش رو دیروز دادیم، دوستانم ظاهرن توی تقریر باز دوباره تکرار کرد. فرض دوم رو دقت کنید. فرض دوم ایشون میگه فرض کنید که ما یک معارضی داریم. در فرض قبلی معارض برای احد الفردین مورد تخصیص بود، اینجا نه، برای خود عامه، فوقش در ناحیه ظهورش نسبت به احد الفردین المتباینین. مثل چی؟ فرض کنید مولا گفته اکرم کل فقیرن، خب این به عموم خودش شامل همه فقرا میشه، و ما یه زید ابن عمرو داریم فقیره، یه زید ابن بکری هم داریم اونم فقیره. بعد گفته لا تکرم زیدن، این زید ابن عمرو هست یا زید ابن بکر، هر دوشون هم فقیره. بعد گفته لا تکرم الجهلا، که اتفاقا یکی از این دوتا زیدا جاهله، هر دو فقیرن ولی یکی جاهله، اون یکی نیست. خب اکرم کل فقیر به عموم شامل زید ابن عمرو جاهل و زید ابن بکر عالم هست، لا تکرم زیدن مردد بین این دوتا زید، لا تکرم الجهلا به عمومش فقط شامل زید ابن عمرو میشه، چون این جاهله، اون یکی اصلا جاهل نیست. خب الان بحث ما در این بود که ما نمیدانیم این لا تکرم زیدن نسبت به اکرم کل فقیری که آمده متصله یا منفصله. گفتیم در دوران بین متباینین چه متصل باشه چه منفصل از این جهت مشترک بود، در هر دو نمیتوانستیم به عموم عام تمسک کنیم، در یکی معین نمیتوانستیم در اون چه که در واقع از تحت عام خارج نشده در هر دو میتوانست. اما یه فرقی بینشون پذیرفتیم، گفتیم اگر متصل باشه ظهور از بین میره، اگر منفصل باشه خودجیت ظهور. خب اینجا اگر فرض کنیم که این سه تا عبارت منفصله، اکرم کل فقیر، لا تکرم زیدن، لا تکرم الجهلا، سه تا عبارت مستقله. خب اکرم کل فقیر ظهورش منعقد میشه در همه فقرا، لا تکرم زیدن ظهور او رو در زید و عمر حجیتش رو از بین میبره، لا تکرم الجهلا میاد به صورت خاص شامل زید ابن عمرو میشه. خب در این فرض که اینا از هم جدا هستن، ما سه تا ظهور داریم، سه تا ظهور مستقل داریم، این سه تا ظهور با هم دیگه تعارض میکنن، همشون با هم تساقط نمیتونیم، یعنی در اون زید ابن بکر عالم نمیتونیم به اکرم کل فقیرن تمسک کنیم، تو اون نمیتونیم. اما اگر متصل بود چی؟ اینجا برعکسه، در متصل میشه، چون ظهور فعلی نداره لا تکرم به اکرم کل فقیرن، ظهور فعلی نداره در زید ابن عمرو زید ابن بکر، چون ظهور فعلی نداره، ولی در اون چه که در واقع از تحت عام خارج نشده همچنان حجت دیگه، ما قبلا اینو گفتیم. به همین دلیل تعارضی پیدا نمی کنه با لا تکرم الجهلا در زید جاهل، چون ببینید لا تکرم الجهلا میگه زید ابن عمرو جاهل و اکرام نکن، اکرم کل فقیر میگه زید ابن عمرو جاهل رو اکرام بکن. اگر حالا اون وسطی نبود، لا تکرم زیدن نبود، اینو بذار کنار. این دوتا در زید ابن عمرو جاهل با هم تعارض دارن دیگه، اون یکی میگه چون فقیره اکرامش کن، این میگه چون جاهله اکرامش نکن، تعارض دارن. اگر اصلا اون لا تکرم زیدن نبود به کنار، اکرم کل فقیر داشتیم و لا تکرم الجهلا که در زید ابن عمرو اینا محل اجتماعشون بود، در زید ابن عمرو به اکرم کل فقیر میتونستیم تمسک کنیم یا با به لا تکرم الجهلا به کدوم میتونستیم تمسک کنیم؟ به چه دلیل تخصیص میزنه وقتی که نسبت بین جهلا و فقرا عام خاص من وجه؟ ما گفتیم عام خاص من وجه، یکیشون اون یکی رو تخصیص میزنه، چرا این اونو تخصیص میزنه اون اینو تخصیص نمیزنه؟ اینجا میگیم تعارض تساقط، آقا جون عام خاص من وجه که جای آن تخصیص نیست که، عام خاص مطلق جای تخصیصه، تعارض تساقط دیگه. تعارض دو جاست دیگه، یکی متباینینه یکی عام خاص من وجه. اینجا تعارض دیگه، اکرم کل فقیر داره میگه زید ابن عمرو فقیر رو اکرام کن، لا تکرم الجهلا میگه آقا این زید ابن عمرو جاهل رو اکرام نکن، ما نمیدونیم الان چیکار کنیم. چی؟ تعارض تساقط، از نظر ظهور تساقط میکنن، هیچ کدومشون قابل تمسک نیست. وقتی منفصل بودن اینطوری بود، دقت کنید، وقتی منفصل بودن اکرم کل فقیر با لا تکرم الجهلا تعارض میکرد، تساقط میکرد. اکرم کل فقیر با لا تکرم زیدن هم همون نسبتی رو داشت که قبلا توضیح داده بودیم. خب هیچی نمیتونستیم هیچ کار خاصی بکنیم الان، فقط میتونستیم بگیم که اکرم کل فقیر همچنان حجت است در اون فردی که در واقع از تحتش خارج نشده، غیر مخصص. اما وقتی اکرم کل فقیر متصل به لا تکرم زیدنه، یعنی یه عبارت داریم اکرم کل فقیرن لا تکرم زیدن، یا گفته اکرم کل فقیرن الا زیدن، مثلا این متصله، متصل. حالا این متصل گفتیم به عبارت مستقل باشه یا به عبارت غیر مستقل در این بحث ما اثری نداره، توجه داریم. خب اگر اکرم کل فقیرن الا زیدن باشه، این اکرم کل فقیرن الان ظهور نداره در زید از زید ابن عمر و ظهوری هم در زید ابن بکر نداره. اما لا تکرم الجهلا چی؟ اون ظهور داره دیگه، اون که معارض نداره که، اون که مخصصی که نداره که. خب به ظهور اون میشه تمسک کرد. خب این ثمرش، البته این مثالی که من گفتم مثال فرضی بود، یعنی آقای صدر اشاره کرده، من حالا با کمی توضیحش دادم. یه مثال فقهی هم ایشون ذکر میکنه که اگه اینو نفهمیدید اون مثال فقهی رو بهتره که نگم، چون بدتر بحث نجاست و طهارته، اون وقت نجس میشید دیگه، پاک کردنش مشکل میشه. خب در کدوم یکی؟
در اون زید غیر ظاهر یه مجموعه داشتیم، یکی از اینا واجب الاکرام، یکیش قطعا اکرام نمیخواد، جوهرا رو داختی بیرون از موضع ابتلا خارج. در این یکی بگیم اکرام به عام تمسک کنیم، یکی اکرام برداشت، این حرف میشه در.
خب بله، از این که متصل رو فرض کردیم، آره دیگه اینو میتونیم بگیم الان دیگه. ببینید در اون جایی که منفصل باشه گفتیم سه تا با هم تعارض میکنه، چون اکرم کل فقیر با لا تکرم الجهلا در زید ابن عمرو فقیر جاهل تعارض دارن، تساقط میکنن. اکرم کل فقیر با لا تکرم زیدن هم که نمیدونیم زید ابن عمرو یا زید ابن بک، اون بحثی رو داره که قبلا گفتیم. توی اینجا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، همون یعنی ثمری کاری تمسکی نمیتونیم بکنیم. اما اگر اکرم کل فقیر اتصال پیدا کرد لا تکرم زیدن بهش، گفت اکرم کل فقیر الا زیدن، تو نمیدونیم زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، متصل شد و ما فرض کردیم که حالا که نمیدونیم زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، حجیت این عام در اون فردی که از تحت عام خارج نشده واقعا همچنان به حال خودش باقیه، ظهور و حجیتش همچنان باقیه، چون ما اینو فرض کردیم دیگه. حالا لا تکرم الجهلا بدون معارض زید ابن عمرو میگیره، چون این ظهوری در زید ابن عمرو نداره. وقتی زید ابن عمرو گرفت و ما میدونیم که زید ابن عمرو قطعا وجوب اکرام نداره، خب اون علم اجمالی ما به این که یا زید ابن عمرو یا زید ابن بکر علم وجوب اکرام ندارن، با این علم به این که زید ابن عمرو جاهل وجوب اکرام داره شکسته میشه، در نتیجه در زید ابن بکر میتوانیم به عموم عام تمسک بکنیم. بله، اون بنابر اینه که مثل آقای خویی انقلابی باشید، ولی آقای صدر و ما چون ضد انقلاب هستیم، قائل به انقلاب نسبت نیستیم، نه همچی چیزی نمیشه، انقلاب نسبت نداریم. البته اونم حالا اینجا معلوم نیست قابل تطبیق باشه، ولی اصلا ما قائل به انقلاب نسبت نیستیم. حالا این بحثش در جای خودش. نه نه، علم اجمالی به اصطلاح حکمن شکسته میشه، چون ممکنه اون زید واقعا زید ابن بکر باشه ها، اون الا زیدن اونو که ما نمیدونیم، ممکنه واقعا زید ابن بکر باشه، ولی حکمن دیگه اون علم اجمالی از بین میره. بلان وجدانن نه، یه وقت هست وجدانن من میدونم بابا اصلا این مولا مقصود جز زید همون زید ابن عمرو بود، از لا تکرم الجهلا مثلا پی بردم. اگه این باشه که واقعا دیگه از بین میره، اصلا اجمال از بین میره، یعنی در واقع من میفهمم زید کیه، اما نه، چون اجمال باقیه من همچنان اون شکو دارم. اما از ظهور عام حجته، ما به ظهور تمسک میکنیم. تنبیه آخری که آیه صد ذکر میکنن ربطی به این دوتا تنبیه از این جهت نداره. در دوتا تنبیه اول و دوم ایشون دنبال ثمره بود برای دوران بین اقل و اکثر، در تنبیه اول برای دوران بین متباینین در تنبیه دوم. تنبیه سومی که ایشون ذکر میکنه اینه که اصلا ملاک اقل و اکثر و متباینین چیه؟ کجا ما میگیم دوران بین اقل و اکثره؟ کجا میگیم دوران بین متباینین؟ کدومو؟ آها یادم رفت، ببخشید. این مثالی که عرض کردیم تنبیه قبلی، دوباره آقای حاجی زاده تذکر دادن، این تنبیه قبلی همین دوران بین متباینین، شک بین اقل و اکثر، ببخشید شک بین متصل و منفصل، این تنبیه، این مثالی که گفتیم اکرم کل فقیر لا تکرم زیدن لا تکرم الجهلا، این خب یه مثال فرضیه، حالا فقط برای این که اصل این فکر تصورش پیدا بشه، یه مثال واقعی آقای صدر میزنه، میگه شما فرض کنید ما یه اصلی داریم در دو طرف، باز دوباره همین بشقاب و لیوان ما رو آقای صد دست بردار ازش نیست، میگه شما میدونید که یکی از این دوتا نجس، علم اجمالی دار. و قبلا گفتیم وقتی علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا نجسه، نمیتونیم به عموم کل شیئن لک طاهر حتی تعلم انه قذر، نه در این تمسک کنیم نه در این تمسک کنیم، چون میدونیم که این منجر به مخالفت قطعیه میشه اگه در هر دو تمسک کنیم، در یکی معین بخوایم تمسک کنیم ترجیح بلا مرجح میشه. خب حالا ایشون میگه فرض کنید که یکی از این دوتا، مثلا اون بشقاب، یه اصلی درش وجود داره که مثبت نجاسته، اما این اصل مثبت نجاست مقدم بر قاعده طهارت نیست، مثل استصحاب که مقدم بر قاعده طهارته، این نیست، یه اصل مثبت نجاستی است که در عرض قاعده طهارته. بگه خب در این فرض آیا ما می توانیم به قاعده طهارت در اون طرف مقابل تمسک بکنیم؟ به همین بیانی که الان اشاره کردیم، اینجا ایشون میگه اگر اون به منزله متصل باشه، که اینجا مثلا یه همچین اصلی باشه که حالا این اصلی که مثبت نجاست باشه و در عرض قاعده طهارت باشه، من الان نمیدونم، خودم هم فکر کردم که این یایست چی تو ذهنش بوده، من چیزی که در عرض قاعده طهارت باشه پیدا نکردم که مثبت نجاست، چون مثلا اگر اصالت عدم تسکیه رو بخواد در نظر بگیره، فرض کنیم یه طرف علم اجمالی ما حیوانی باشه که شک در تسکیهش داریم، خب اصالت عدم تسکیه مقدم میشه بر اصالت و طهاره، بازم چون اون اصل سببی مقدم میشه بر اصل مسببی. ولی من نمیدونم حالا مثلا آی صد چی تو ذهنش بوده که یک اصل مثبت نجاستی که در عرض قاعده طهارت باشه، که این رو نمیدونم چی مورد نظرش بوده. بعد از اون طرف ایشون میگه فرض کنید، بله، استصحاب طهارت هم در یکی از این دوتا ظرف جاری میشه. میگه این توی این فرض که استصحاب طهارت در یکی از این دوتا ظرف جاری میشه و از اون طرف هم ما یک اصلی که مثبت نجاست در یکی از دو طرف علم اجمالی در عرض مثلا قاعده طهارت داریم، یا همون ملاکمون، ملاک معارضمون، اون علم اجمالیه که قبلا گفتیم که آیا حکم عقل نظریه که اگر این باشه به منزله منفصله، یا حکم عقل بدیهیه یا حکم عقلاییه که اگه این باشه به منزله متصله. ایشون میگه اینجا اون استصحاب طهارت درسته در اون طرفی که داره جاری میشه با قاعده طهارت موافقه، اما از اون طرف چون در طرف مقابل هم ما قاعده طهارت داریم با اون تعارض پیدا میکنه. تو این مثال ایشون میگه اگر اون، خودش در انتهای بحث میگه اگر ما یه همچین بحثی رو که الان گفتیم در فرض اتصال ما بتوانیم به عموم عام تمسک بکنیم در اون فردی که معارض نداره، اینجا در اون فردی که معارض نداره استصحاب طهارت رو جاری میکنیم. یعنی از این دوتا ظرف که میدونیم یکیشون نجسه، در هر دوتا اصالت و طهاره با اون مشکلی که گفتیم مواجهه، در یکیشون یک اصلی مثلا در این بشقابه، یک اصلی که در عرض قاعده طهارته برای نجاست وجود داره، استصحاب طهارت هم داریم، میتونیم استصحاب طهارت رو جاری بکنیم در این یکی؟ آقای صد میگه بله استصحاب طهارت رو در این یکی میتونیم جاری بکنیم، با اینکه اگر اون اصل نبود نمیتونستیم جاری بکنیم چون با تعارض میکرد با استصحاب طهارت در این یکی. اما اینجا چون که خود قاعده در اون ناحیه گرفتار تعارض داخلی میشه و از به اصطلاح گرفتار اجمال میشه، از در دایره چیز خارج میشه، وقتی متصله دیگه ظهوری براش باقی نمیمونه. مثل همین مثال، باز برگردیم به همین مثال، اکرم کل فقیر الا زیدن. این اکرم کل فقیر الا زیدن چون در ناحیه زید گرفتار اجمال داخلی شده، چون ظهور از بین رفته در ناحیه زید، لا تکرم الجهلا در زید ابن عمرو جاهل بدون معارض میمونه. اونجا هم همین حالته، استصحاب در اون طرف بدون معارض باقی میمونه چون قاعده طهارت در داخل خودش به تعارض مواجه شده، تعارض داخلی منجر به اجمال میشه، در نتیجه استصحاب طهارت بدون معارض جاری میشه. نه اون اصلا فرض اینه که به منزله متصله، چون اون فقط در اون فرض داره اون بحث میکنه که ایشون، چون اولیشون یه دونه فرضی رو مطرح میکنه که حالا همین اکرم کل فقیر لا تکرم زیدن لا تکرم الجهلا که دوران بین اتصال و انفصال وجود داشته باشه، فرضش بشه، بعد میگه که اگر متصل باشه میتونیم تمسک بکنیم. بعد اون مثال فقهی که میزنه، اون مثال در واقع برای متصله، اصلا فرضش اینه که در اون به منزله متصله، بعد میگه ما توی اون مثال قائلیم به جریان استصحاب طهارت در همون طرفی که استصحاب درش جاری میشه، به خاطر اینکه دیگه معارض نداره چون قاعده طهارت گرفتار اجمال داخلی شده. بله، این نکته رو عرض میکردم که در تنبیه سوم آقای صد این سوال رو مطرح میکنه که ملاک اقل و اکثر و متباینه این چیه؟ چند تا فرض رو میگه، میگه اینا واضحه. یک، اونجایی که اون مفهوم ما مردد بین مطلق و مقیده، اجمال مفهومیه دیگه، مردد بین مطلق و مقیده، مثل چی؟ میگه باز همون کلمه فاسق. فرض کنید کلمه فاسق ما نمیدونیم مقصودش فاعل ذنب، فاعل گناهه که مطلقه، ذنب عام از این که کبیره باشه یا صغیر، یا فاعل کبیره است، ذنب کبیر، ذنب کبیره یک قید، کبیره قید براشه، دوران بین مطلق ذنب یا مقید ذنب کبیره. ایشون میگه اینجا دوران بین اقل و اکثر، همون بحثایی که راجع به اقل و اکثر گفتیم هست. فرض دوم، دوتا مفهوم متباینن، مثل اینجا که گفتیم ذنب و ذنب کثیره نیستن، دوتا مفهوم متباینن، به لحاظ مصداق هم هیچ مصداق مشترکی ندارن، مفهومن و مصداقن از هم جدان. ما مرددیم اینه یا اینه. حالا ایشون مثال میده، این مثال البته فرضیه دیگه، اینم مثال پیدا نمی کنیم، مثالی که مثال بگیم خیلی چیز واضحی، یعنی توی این مثالایی که ماده بلدی ما تو الفاظ همین میشه، تو الفاظ مشترک اینو میشه، لفظ مشترک میشه دیگه، دوتا مفهوم کاملا متباین با مصادیق چیز میشه مشترک. حالا ایشون مثال میزنه به کلمه مولا، میگه فرض کنید یه معنای مولا به معنای قریبه، یعنی فامیل، یه معنای مولا به معنای عبده، یعنی بنده. بعد فرض کنید هیچ عبدی قریب نیست، فامیل نیست، به هیچ فامیلی هم عبد نیست، ولی حالا توی الفاظ مشترک میشه اینو در نظر گرفت. مثلا کلمه شیر، شیر یه معناش اون شیر درنده است که تو بیابونا و ایناست، یه معناش هم شیر آب. مثلا هیچ شیر آبی شیر درنده نیست مصداقا، هیچ شیر درنده‌ای هم شیر آب نیست مصداقا. خب اگر مثلا مولا گفت شیر توی اون مخصصش کلمه شیر بود تو فارسی، این دوران بین چیه؟ معلومه دیگه، متباینا اینه دیگه، نه مفهومن با هم یکی هن این دوتا شیر، شیر درنده و شیر آب، نه مصداقا با هم دیگه. خب این بازه. سوم، مخصص مردد بین دوتا مفهوم متباینه که مصداقا آمخاصمن وجهن، مثلا شیرین و سیاه دوتا مفهوم متباینن، شیرین یه چیزه، سیاه یه چیز دیگه مفهومن، اما بعضی چیزا داریم هم سیاهن هم شیرین، تو بعضی چیزا داریم که شیرینن سیاه نیستن، بعضی چیزا هستن سیاه هستن شیرین نیستن. حالا ایشون مثالی که میزنه با دوباره همین مولا رو ذکر میکنه، میگه فرض کنید همین جناب مولا که بعضی از این اقربا و عبد هم باشن که نسبت بشه عام و خاص منوج. اینجا چی؟ مفهومن متباینن، مصداقن عام و خاص منوج هن. آیا اینجا دوران بین متباینه اینه یا دوران بین اقل و اکثر؟ میگه معلومه باز دوران بین متباینه اینه. موردی که ایشون روش بحث میکنه که حالا دیگه وقت ما گذشت فردا توضیح بدیم اینه که دوتا مفهوم متباین داریم، مصداقن عام و خاص مطلقن، مفهومن متباینن، کافر و غیر مختون، مفهومن متباینن، اما فرض کنید مصداقن عام و خاص مطلقن، مطلق یعنی کل و غیر مختونن کافر، هرچند بعضی از کفار مختونن. این توضیح میده ایشون که آیا عام و خاص منوج، حالا که ببخش عام و خاص مطلقن مصداقن اقل و اکثره، یا چون مفهومن متباینن متباینن، که بعضی ها میگن این برمیگرده به این که شما میرزایی باشید تابع مرحوم ناینی یا تابع مرحوم آقای عراقی شیخی باشید. آقای صدر میگه به این مبنا ربطی نداره، توضیح ایشون اینه که فالا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.